با نام او و با سلام. غزل 68 رو پیش رو داریم از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ. ما هم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است. این غزل در بحر رمل مخبون، یعنی دو بار فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان سروده شده. بحر رمل مخبون از منظر ملودی و آهنگ و وزن اولین مقام رو در دیوان حافظ داره، زیرا حضرت خواجه بیشترین غزلای خود رو در این بحر سروده، نزدیک به 150 غزل. یعنی اگر دوستان شنونده تنها همین ملودی و تنها تقطیع این وزن رو بیاموزند، 150 غزل حافظ رو میتوانند تقطیع کنند، احتمالاً خطاهای چاپی دیوان رو خود با تقطیع اصلاح بفرمایند، نیز لغزش های وزنی شاعران دیگر را نیز می توانند با آگاهی از تقطیع و وزن ترمیم کنند و گوشزد فرمایند. در همین آغاز عرض کنم ما هم این هفته برون رفت، یعنی به درستی معلوم نیست که مقصود این مصرع چیست. ما همین هفته برون رفت، از به کجا ابهام دارد این ضبط. آن هم از میان 50-60 نسخه خطی دو نسخه این گونه ضبط کرده که یکی از اون نسخه ها اساس کار علامه قزوینی و دکتر غنی است، یعنی نسخه خلخالی، نسخه نوشته شده در سال 827. اما 35 نسخه این گونه ضبط کرده است که ما هم این واژه‌های ایهامی است، زیرا هم به شهر و منطقه و محله اطلاق می شود، هم به شهر به معنی ماه در عربی، شهر و رمضان. در نتیجه همه دوستانی که ضبط علامه قزوینی رو دارند این گونه ضبط کنند در حاشیه: ما هم این هفته شد از شهر، و یعنی از شهر بیرون رفت و حال به چشم من این یک هفته همانند سالی نمود کرده است. همچنان که عرض کردم 35 نسخه خطی پشتوانه شد از شهر در برابر برون رفت. حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است. حال و حالی در مصرع دوم آرایه جناس اشتقاق رو تضمین میکنه. مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او. این بیت یکی از بیت های در خور توجهی است که بسیاری در پیرامون آن سخن گفتند. میگوید روی او از بس لطیف است، از بس درخشان است، کوچکترین چیزی روش اثر میذاره. میفرماید مردم دیده من، مردمک چشم من، از لطافت روی او عکس خودش را در روی او دیده. مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید و گمان برد که این دوستی که همکنون در برابر اوست دوستی است که یک خال مشکین داره، در صورتی که هرگز خال مشکین نداره، بلکه این خال مشکینی که بر روی اوست عکس مردمک دیده عاشق است که از لطافت روی محبوب بر چهره محبوب انعکاس یافته. باز بیتو با همین تأکید و با همین اکسان و با همین تکیه میخوانیم که تقریبا درست ترین تکیه و اکسان هست. مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالیست او. در این بیت نیز چندین آرایه در خور تأمل بدیعی به کار رفته است، از آن جمله آرایه ایهام تناسب. مردم دیده اساساً واژه ایهامی است. مردم دیده یعنی مردمک چشم، اما معنی ایهامیش چیست؟ به فرزند نیز مردم دیده میگویند، به فرزند نیز قرة العین میگویند، به فرزند نیز روشنی چشم میگویند. مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او، و باز آرایه تکرار به دلپذیری، زیرا چه بسیار تکرارهایی که مایه نفور و خستگی می شود، اما در اینجا تکرار دلپذیر می نماید. عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالی است. می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش. شیر و شکر رو چقدر خوب اینجا استفاده فرموده خواجه. می خواهد بفرماید که هنوز کودک است، هنوز از لب همچون شکر شیرینش، شیری که از مادر نوشیده چکه می کند و می ریزد. می چکد شیر هنوز، هنوز که چندین سال دارد، تو گویی که دیروز از مادر شیر خورده یا همکنون از مادر شیر نوشیده. می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش، اما گرچه در شیوه‌گری هر مژه‌اش قتالیست. قتال از قتل یعنی کشنده، خونخوار. میگه اگرچه هر مژه او، چون ایهامن یعنی تیر دیگه، یعنی چیزی که برای کشتن دیگران از ادواتیست که به کار می‌رود، هر مژه او کشنده ایست، اما هنوز از لب چون شکرش شیر می ریزد، شیر فرو می ریزد. خلاصه در مجموع یعنی با این که کودک است ولی دلبر است، دلرباست و در میدان مبارزه یکتاست. اما واژه شیوه‌گری از اصطلاحاتی است که تردید نداریم پیش از خواجه هیچ کس به کار نبرده، زیرا در هیچ فرهنگی ضبط نشده. اگر فرهنگ‌های معاصر ضبط کرده‌اند، بر اساس این واژه در این بیت خواجه بوده است. و برای شیوه‌گری بنده کمترین هیچ مفهومی را نمی‌شناسد الا همین معنی که صاحبان فرهنگ در پیرامون این واژه به عمل آوردند و به رشته نگارش کشیدند. ولی شیوه‌گری شاید از منظر ترکیب هم جای تأمل داشته باشد. ای که انگشت نمایی، انگشت نما اگر صفت مرخم باشد، انگشت نماینده کسی رو که با انگشت نشان میدهند، از بیت چهارم میگذریم، زیرا یک جلسه مفصل در پیرامون این بیت باید دست کم در حدود 10 دقیقه در پیرامون این بیت بحث کنیم، اما بیت پنجم رو پی میگیریم. بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد، زیرا که دهان تو بران نکته خوش استدلالی است. می‌فرماید از این به بعد هیچ شک و شبهه‌ای در پیرامون جزء لایتجزا که اتم باشد به اصطلاح ندارم. آخه شائبه بوده است دیگه، شاید کسی قبول نمی‌فرموده یا خواجه قبول نمی‌کرده که جزء مجرد، یه ماده‌ای کاملا مجرد، جدا شده، مستقل، مجرد به معنی فلسفش عرض می‌کنم، که حالا به تعبیری متقدمان بسیار اشارت داشتند به جزء لایتجزا یا اتم، اما به صراحت در پیرامون اتم سخنی نگفتند. می‌فرماید بعد از این در پیرامون جوهر فرد یا جزء لایتجزا حاصل یعنی چه؟ یعنی چیزی که هرگز به چشم نمیاد، از بس کوچکه اتم به چشم نمیاد. می‌فرماید در پیرامون جوهر فرد هیچ شک و شبهه‌ای ندارم، زیرا دهان تو بر آن نکته، نه بر این نکته. بر این نکته یعنی بر چه نکته‌ای؟ پس ببینیم ضمیر اشاره به دور آن باید به کار ببریم که دهان تو بر آن نکته، بر کدام نکته؟ جوهر فرد. استدلال خوبی است. یعنی چه استدلال خوبی است؟ یعنی وقتی دهان تو رو میبینم اعتقاد و باور پیدا میکنم به جوهر فرد، اتم، از بس دهان تو کوچک است. و اما بیت ششم، مژده دادن که بر ما گذری خواهی کرد، نیت خیر مگردان که مبارک فالی است. در پیرامون فال نیز سخن بسیار باید گفت، زیرا فال و تفعل معنی نیست که امروز از این دو واژه تعبیر می کنند. برای همین جبران مسعود در الرائد این گونه می نویسد: همه چیز در دنیا خیر است و خیر همواره از بدی نیرومندتره. معنای درست این واژه در واقع خوشبینی معروف به ذهن می آید، که این واژه رو خوشبینی ذیل چند مصدر این معنی رو بیان می کنه. افتعل یفتعل و افتعالن، افتعالن به شیء، آن چیز رو به فال نیک گره. و نیز تفعل یتفاعل و تفاعلن، تفاعلن به در واقع، آن رو به فال نیک گرفت. اگر باز این گونه تعبیر کردن، برای هر صورت این مفهوم رو جبران مسعود در الرائد بسیار خوب بیان کرده، اما دیگران، تعریف دیگران به هیچ شکل با تعریف الرائد نزدیک نیست و همخوانی و تناسب نداره. اما در مجموع میتوان گفت مژده دادن که بر ما میگذری و با ما دیدار میکنی، برای همین نیت خیر رو تقمگردان یا گرداندن، یعنی تغییر دادن. تغییر مده که فال مبارکی است. فال رو اینجا به معنای نیت هرگز نمیتوان به کار گرفت. برای همین این معانی رو از فرهنگ های مختلف روایت کردم. شارحان گاه به معنی نیت معنی کردند. به طور مجرد باید این واژه رو، همون واژه رو معنی کرد. اما بیت تخلص، کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد؟ حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست. می فرماید کوه اندوه تو رو، ببینید اندوه رو به کوه تشبیه کرده، از بس سنگینه. کوه اندوه فراق، اما چه اندوهی؟ اندوه دوری. کوه اندوه، کوه اندوه رو التفات می فرمایید، سجع مترف، سجع آرایه، سجع مترف در کوه اندوه. زیرا گفتیم که سجع دو واژه همگونند با یک روی و یک وزن در سجع متوازی، اما سجع مترف دو واژه‌ای با یک روی، کوه اندوه سجع مترف. اما کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد؟ حافظ خسته که از ناله، از بس ناله کرده است، تنش همانند نال و نی و نالی لاغر و میان تهی شده است. اما در میان نال و نالی نیز باید عرض کرد سجع مترف به کار رفته. یادمون باشه که فراق رو فراق نخوانیم، فراق با غین به معنی آسایشه، اما فراق با قاف به معنی دوری و هجرانه. این بیت رو، یعنی بیت تخلص رو، باید با نسخه های مختلف مقابله کرد. به چه حیلت ضبط در واقع بیش از 30 نسخه خطی است؟ به چه حیلت، به چه حالت ضبط تنها 2 نسخه خطی است، اما 2 نسخه دیگر نیز به چه طاقت ضبط کردند؟ در مجموع یکی 2 نسخه هم به چه قوت روایت کردند؟ اما از آنجا که بیش از 30 نسخه کهن حیلت ضبط کردند، ما نیز حیلت را بر حالت، طاقت و قوت ترجیح می دهیم. تا مقامی دیگر، وقت خوش. ما هم این هفته شد از شهر و به چشمم سالی، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی؟ مردم دیده ز لطف رخ او، بر رخ او عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالی. می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش، گرچه در شیوه گری هر مژه‌اش قتالی. ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر، وه که در کار غریبان عجبت اهمالی. بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد، که دهان تو بران نکته خوش استدلالی. مژده دادن که بر ما گذری خواهی کرد، نیت خیر مگردان که مبارک فالی. کوه اندوه فراقت به چه حیلت بکشد؟ حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی.